شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس و پزشک جراح در سوئد هستیم. جناب آقای دکتر مسعود افتخاری، سلام عرض می‌کنم.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو سلام عرض می‌کنم و به شما روز بخیر می‌گم.
ما هم به شما شب بخیر می‌گیم. جناب دکتر افتخاری، همونطوری که شنوندگان عزیز ما مطلعند، بین گفتگوها دو هفتهی فترت و فاصله افتاد و همونطور که خودتون در آخرین گفتگو مطرح کردید، این تأخیر به علت شرکت شما در کنگره جهانی روان پزشکی در تورنتوی کانادا بود که مطمئنن برای شنوندگان عزیز ما دستاوردهای بسیاری رو با خودتون آوردید. میخواستم ازتون خواهش کنم اگه ممکنه در مورد این کنگره و رویدادهای اون برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید.
بله، خواهش میکنم. خدمت عرض کنم که کنگره جهانی روانپزشکی هر ساله یا در آمریکا و یا در سایر قاره ها برگزار میشه. کنگره امسال که در اصل تدارک کنندش کشور کانادا بود، در شهر تورنتو از تاریخ 19 تا 25 ماه می برنامه اصلی کنگره ادامه داشت. منتها قبل از اون، یک روز قبل و یک روز بعد از اون هم همچنان بحث ها و بساسشون ها، یعنی دلهمایی های محدودتر و بحث ها ادامه داشت. در کنگره امسال بالغ بر 20,000 نفر پزشک و پژوهشگر شرکت میکرد و از این نظر خب در نوع خودش کنگره بی نظیری بود. کنگره روان پزشکی در تفاوت با کنگره های سایر رشته های پزشکی که هم محدودیت تعداد شرکت کننده داره و هم محدودیت موضوعی، کنگره بسیار گسترده و تعداد بالای شرکت کننده هم دقیقا از همین زاویه هست. در رشته روان پزشکی شما خب همونجور که ما در برنامه های رفتارشناسی هم مقدمتا گفتیم، شما مسائل اجتماعی، مسائل معیشتی، مسائل تربیتی و بسیاری مسائل دیگر رو در کنار مسئله فیزیولوژیک و به اصطلاح مسئله اخص پزشکی مطرح میکنید. به همین دلیل موضوعات بسیار متنوع و متعدد است. کنگره امسال همونطور که انتظار میرفت سرازها و دستاوردهای بسیار مهمی داشت، برای اینکه ما همونطور که در سایر رشته‌های پزشکی فی المثال در رشته سرطان یا اونکولوژی و در ویروس شناسی در سایر رشته‌ها هر ساله هم میلیون‌ها مریض منتظرن که اتفاقی بیفته و هم هزاران و شاید میلیون‌ها پزشک و پژوهشگر که خب هرگاه که در مقابل مریض هستی برای گفتن نیست و چاره نیست، احساس ویژه به واقع آدم خجالت میکشه هرگاه که نتونه به مریض بگه که راهی برای برون از این بحران یا یک معضل مشخص هست. اینه که ما هر ساله مشتاقانه منتظر هستیم که تحولاتی اتفاق بیفته، پنجره هایی باز بشه، راه گشوده بشه و ما بتونیم هرچند محدود به هرحال مشکلات جسمی و روحی و بیماری ها بپردازیم. شغل پزشکی شغلی است که به شدت وابسته به تحقیقات هست و اگر که تحقیقات انجام نشه اون وقت درجا میده. در از ویژگی های مهم این کنگره، اجازه بدید ابتدا من از تدارک کنگره صحبت کنم که به هرحال بسیار خوب بود، کنگره بود بسیار بسیار منظم با زمان بندی بسیار خوب، بیشتر کم تر از این هم انتظار نگرفت. برخورد خوب مردم کانادا با ما در که شناخته شده بودیم، چرا که در خیابون ها با پلاکارد مخصوصی به گردن آویزون راه می رفتیم و استقبال بسیار خوب چه از فرودگاه چه در زمان اقامت و بعد از اون اینها بود که ما خوشحال بودیم. در حال تصویری بود ملایم‌تر از تصویری که در ورود به آمریکا آدم میگیره که خب به اساس کنترل سخت است و اینا. این جنبهش کم اهمیت نداره و به همین دلیل من بهش اشاره می‌کنم که برای اینکه شما وقتی اولین برخورد با فضایی که در اونجا آدم قرار بحث‌های علمی بکنه مهم هست، یعنی اقامت شما مهمه، تدارکات مهمه، جنبه‌های لوجستیکی مهم هست که بعد و تاثیر میذاره مستقیم روی کیفیت ها. تعداد افرادی که شرکت کرده بودن از کشورهای مختلف متفاوت بود. ما از بیشترین تعداد شرکت کننده خود آمریکا داشت که به هر حال پشتی تدارک کننده اصلی به لحاظ مالی بود که ما بالغ بر شاید 2000 نفر از خود آمریکا داشتیم، از ایالت‌های مختلف آمریکا و یا پژوهشگران آمریکایی در خارج از آمریکا که اما به هر حال زیر چتر پژوهشی کشور آمریکا هستن. مثلا ما داشتیم پژوهشگرایی که از سوئد اومده بودن اما اینا آمریکایی هایی بودن که در سوئد اقامت دارن منتها برای مدت کوتاهی. بعد از اون خب به هر حال از آفریقا، از آسیا و قارهای مختلف ما اساتید و پژوهشگرایی داشتیم که شرکت میکنم. متاسفانه از ایران ما تنها یک سخنران داشتیم، به هر حال همکار عزیزی که از دانشگاه تهران اومده بود. من بسیار خوشحال شدم هرچند که همین یک نفر سخنرانی کرد، تجربه محدودی که به نظر می اومد برای کاری که ایشون کرده بودن که کار بسیار مهمی هم بود، در رابطه با بیماری های روحی زندانیان صحبت می کرد که بسیار بسیار تجربه قابل توجه ما تبعیدی ها بود، ایرانیان در تبعید و همینطور سایر پزشکان از سایر کشورهای دیگه. تا این برنامه خوب انگار در حال بازاریابی در خود کنگره نشد. می دونید که قبل از کنگره شما میباید مقاله ها و رساله های علمی رو بفرستید، در این حال برای معرفی این رساله ها میباید که کوشش هایی بشه که اون وقت مقاله شما یا رساله شما یا کار تحقیقی شما بتونه در یک فضایی یا در سطحی از کنگره مطرح بشه که شنونده بیشتری داشته باشه و در نتیجه بتونه برد بیشتری داشته باشه. به نظر میاد که این همکار توانمند ما از ایران که بسیار بسیار هم دانشمند و به مقوله‌ای که کار می‌کردش بسیار مسلط، این فرصت رو پیدا نکرده بود که درست مطرح کنه، یعنی منظور این که به هر حال بتونه بحث‌های قبل از کنگره رو داشته باشه و اینها متقاعد بکنه که بتونه تبدیل یک لکچر به یک سخنرانی بزرگ بشه. به همین خاطر در یک سشن به صدر جلسه کوچولو صحبتشون مطرح شد که به هر ترتیب ما حضور پیدا کردیم. سوال هایی که بعد از سخنرانی شد بسیار بسیار خوب بود و فعال. منتجه تأسف داره در کشوری به بزرگ ایران ما تنها یک دونه سخنران داشت باشیم، در حالی که از عراق ما 12 تا سخنران داشتیم. عراقی که در حال جنگ هست که جای باید خوشحالی داره به هر حال کشوری با این بحران، یا مثلا از همسایه از هند ما 25 تا سخنران داشتیم. اینی که خب من یک مقدار به عنوان یک ایرانی اونجا دلخوش شدم، هرچند که من خودم بحث خودم رو داشتم اون که ما متاسفانه و خوشبختانه من سوئد رو نمایندگی میکردم، من جزء هیئت علمی سوئد بودم. ولی به هر ترتیب این از این از حضور ایران منتها بودم پزشکان ایرانی در تبعید از آمریکا و کانادا و سوئد و اروپا و اینها که خب به هر ترتیب به عنوان ایرانی باز مطرح می شدن و صحبت می کردن و توضیح می دادن و می گفتن که از به هر حال اوریجینال از ایران هستن. اینها اسم ایران مطرح شدن به کافی، منتها نه اونجوری که ما دوست داشتیم. امیدواریم در ایران آزاد ما بتونیم برگردیم همه کارشناسان ایرانی و اون وقت در کنگره جهانی من به شما قول می دم که وزنی بسیار سنگین تری به ایران اختصاص پیدا بکنه. ولی به هر حال یه جوری با احساسات ما تلاقی کردیم.
بله من مطمئنن آقای دکتر اونطوری خواهد شد در ایران آزاد و آباد آینده.
بله ما به هر ترتیب جای این امید هست همواره طبیعتا که ما بتونیم در اون جایگاهی در کل تمدن بشری در کل جامعه جهانی ایران جایگاهی که شایستش هست رو پیدا بکنه و از این کابوس وحشتناک بیرون بیاد. واقعیت اینه که این کنگره سیاسی نبود، کنگره علمی بود، کنگره پژوهشی بود. با این حال خب ایرانی هر جای دنیا که بذاریش به هر ترتیب آب و خاکش رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. احساس ویژه و یگانه‌ای که نسبت به ایران هست عمل میکنه و من هم نتونستم خلاصه مستثنا باشم. در این حال خیلی خوشحال شدم از دیالوگ هایی که داشتیم با پزشکان ایران، چون در همراه با این استاد عزیزمون و پزشکان دیگری اومده بودن که منتها نه به عنوان سخنران، که باشون صحبت کردیم، از معضلات و مشکلاتشون در ایران پرسیدیم که به هر حال جمع‌بندیش این بود که شکایت بسیار زیادی داشتن در ارتباط با مسئله اعتیاد در ایران، اختلال خواب، اختلال شخصیت در جوانها که مربوط میشه به معضلات اجتماعی اقتصادی، توضیحش بسیار واضح هست. و اینها برای شما نبینید که بخصوص از داخل کشور برنامه ما رو گوش میدن، دیگه فکر نمی‌کنم احتیاج به توضیح بیشتری باشه. ولی در دیالوگ ها و در سوال ها و در بحث ها پزشکانی که از داخل ایران اومدن بسیار فعال بودن، بسیار دانشمند و مسلط به زمینه های کاری خودش. از علاوه خدمت من عرض کردم که نزدیک 12 تا استاد اومده بود، هیئت علمی نسبتا سنگینی بود و باز خب ما خوشحال بودیم. میدونید که ما در اونجا ایرانی ها، عراقی ها، ترکیه ای ها و خلاصه کشورهای پیرامون ایران یک قطبی رو تشکیل داده بودیم که خب خیلی با هم بحث میکردیم، خارج از کنگره با هم رفت آمد داشتیم، صحبت که من خیلی خوشحال شدم. باور کنید که یک ارتباط ویژه برقرار شده بود تو کل خاورمیانه در کنگره که نشون میداد در حال اندیشه ها در جزوی پیدا کردن هم دیگه هستند و سر به در انگار دنبال ایرانی ها مثلا میگشتن. یه عدشون ما همونطور که ما میخواستیم همکاران عراقیمون رو ببینیم، به خصوص در این وضعیت وحشتناک تو عراق حکومت، من خیلی علاقه داشتم بدونم که در عراق چه میگذره و اوضاع روحی مردم چگونه است، هرچند که میشد تصور کرد حدودا که نمیتونه وضعیت مساعدی باشه. در بین هیئت علمی عراق یک استاد دانشگاه صحبت کرد که بسیار بسیار خوب صحبت کرد، با لحنی بسیار انتقادی نسبت به سیاست خارجی آمریکا، که پزشکان آمریکایی بیش از 10 دقیقه براش کف زدن تو این جلسه که من میشناختم. شما شامها رو با پزشکان آمریکایی تقریبا هر شب میخوردیم، آشنا شده بودیم و دوست داشتیم بحث سیاسی بکنیم. اینها خیلی استقبال کردن خودشون. من یه پرانتز همینجا باز بکنم و بگم که سیاست خارجی دولت آمریکا هیچ پایگاهی حداقل بین روان پزشکانش نداشت. یعنی من کمتر پزشک آمریکایی دیدم توی این کنگره که انتقاد شدید به این سیاست خارجی نداشت، در اینکه به ترتیب در بین گروه و سنف پزشکان، روان پزشکان بیشترین آگاهی رو نسبت به مسائل روحی دارن، بیشترین دلسوزی رو دارن به هر حال پیامدهای جنگ و مسائل از این قبیل. من باور کنم یک مورد ندیدم یک پزشک آمریکایی دفاع بکنه از سیاست خارجی این کشور، و این جای خوشحالی داشت. به همین خاطر بسیاری از شرکت کننده هایی که در جلسه سخنرانی استاد عراقی شرکت کردن، که نزدیک 3000 برای شنونده پیدا کرد که ما روی زمین نشسته بودیم گوش میدادیم جا نبود، بیشترش بخش عظیمی اساسیش پزشکای آمریکایی بود. در ترتیب ایشون با این حال با لحنی بسیار کوبنده صحبت کرد در ارتباط با سیاست آمریکا در عراق، پیامدهای جنگ در عراق، جنگ داخلیش، تروریسم که روزانه ادامه داره. جنبندی صحبتش این بود که درصد بیماری های روحی به خصوص افسردگی ها، اختلالات خواب، خودکشی ها، اختلالات رفتاری مثل خشونت های غیر منتظره، گریه های غیر منتظره، خنده های نزدیک به جنون در جوان ها خیلی زیاده. این بیماری ها در عراق قبل از جنگ به هیچ عنوان اینقدر رایج نبوده، یعنی هیچ نمونه اینها نداشتن. حتی در کشورهای پیرامون میگفت که ایشون یه مدت در کویت تدریس کرده بود، میگفت من نه در کویت قبل از جنگ، نه در عراق و نه در شاید کشورهایی که ارتباط علمی و تبادل آماری داریم و همدیگه، من ندیده بودم که این درصد از خودکشی در بین جوانها و این درصد از اختلالات خواب، اختلالات تغذیه، ناهنجاری های رفتاری در جوانها و جو عمومی که حاکم هست جو یأس و استیصال و اینکه چه به کی می شود به هر حال شکایت کرد، به کی می باید که اعتراض کرد. چون بعدیشون توضیح می داد که ما قبل از جنگ درگیر بودیم با یک دیکتاتور که خب امید ما این بود که سازمان ملل درگیر بشه، وارد بشه، مثلا شکایت می کردیم به صلیب سرخ، می تونستیم نام بنویسیم به سازمان های بشردوست مثلا متوسل می شدیم. الان خب وقتی که سردمدار کل این به هر حال غرب و سازمان ملل و اینها خودش درگیر هست و یک طرف دعوا هست، ما دیگه نمیدونیم دستمون به کجا میرسه. در این حال توضیحات بسیار چیزی داشتن که خارج از بحث ما است در ارتباط با تجربات خودشون از شیوه جنگی که شروع شد در عراق، این که ظاهرا حاکمیت قبلی به خیلی از امتیازات و شرطهای سازمان ملل گذاشته بود که علنا گذاشته بود، با این حال اینها تحریم رو این همه مدت ادامه دادن و بعدش هم جنگ شد، چیزی که من خودم شخصا خبر نداشتم که اینجوری بوده. از جمله این که رئیس جمهور سابق نشد صدام حسین حاضر شده بوده که به دبی بره و در اونجا زندگی بکنه علنا و جنگی در نگیره، چیزی که من نمیدونستم مثلا. یعنی میگم من نمیدونستم، از اینکه بنده در حال به عنوان فعال سیاسی هم سعی میکنم که اخبار منطقه رو دنبال بکنم، من اولین بار بود که میشنیدم که ایشون گردن گذاشته بود به تمام شرطی که سازمان ملل گفته بود، حتی حاضر شده بود که کشور عراق رو ترک کنه، اما ظاهرا تصمیم بر این بوده که این کشور رو خراب کنن و در حال جنگی در بگیرن. به همین خاطر بحث ایشون تقریبا 50-50 علمی سیاسی بود، یعنی اینجا فریاد میکشید که ما هنوز در دوران تحریم ها که دارو نداشتیم، در الان که ظاهرا تحریم ها برداشته شده و حاکمیت عوض شده، ما اینقدر مریضی روحی و روانی داریم که نه بیمارستان ها جا داره و نه امکان دارویی کافی داریم برای جستجوی اینها، چون میدونیم که برخلاف بیماری های جسمی بیماری های روحی خب مدت طولانی تری برای درمان احتیاج دارن. در این حال شما نمیتونید صرفا درمان دارویی بکنید این مریض ها رو، اینها احتیاج بین دارن که در خانواده محیط آرومی باشه، شما بعد با روانشناس ها و نمیدونم پرستارها و سایر تیم روانپزشکی اینها سالها یا ماها اینا میباید تغییر بشه کیسشون و مسئلهشون که اینها به تدریج بتونن از این بحران روحی بیرون بیان. در حالی که یه آپاندیس رو در جراحی شما عمل میکنید، بعد دو روز مریض رو سر کارش ببرن و زندگی روزمرش رو شروع کنه به هیچ گونه مشکلی و بعد به هر حال مسئله دیگه حل شده رفته. در بیماری های روحی شما احتیاج به این دارید که یک استمرار خاصی در درمان باشه، در حداقل یک سال. اینی که امکانات زیادی میخواد، رسورس ها و امکاناتی میخواد که این مریض بتونه نتیجه بگیره و درمانگر و روانپزشک هم در خصوص باشه. اینی که وضعیت در به نظر میومد که بسیار بسیار بد هست، دست کمی اگر که بدتر از ایران نباشه دست کمی نداشت از کشور خودمون که این خب تاثیر داره. این از آفریقا ما
سخنران دکتر ببخشید یه پرانتز هم باز کنم. با توجه به این بحرانی که ایران گرفتار شده از طرف آقایون، شاید بد نباشه در یه فرصت دیگه ای از تجربه دایلوگی که شما با همکاران عراقیتون داشتین بیشتر بعدن صحبت بکنیم. فکر میکنم مفید باشه برای آشنایی همیهنان ما، یا اگر الان فکر میکنیم مناسبه در جمعون تجربه یا خود بیشتر توضیح بدیم.
حتما من در خدمت هستم در برنامه آینده. اگر اجازه بدید من یه اشاره عمومی به سایر مناطق هم بکنم، همینجوری که به هر حال درگیری ها یک تاثیر کلی داده بشه. من در با کمال میل در خدمت هستم که نقش بیشتری روی عراق بکنیم و اشاره شما بسیار به جا هست در اینکه عراق هم همسایه ماست، گذشته از اینکه همسایه ماست در اصل برادران و خواهران ما هستند، بشر هستند، انسان هستند و ما میباید که در ارتباط با عراق دغدغه خاطر داشته باشیم و مردم عراق. در این حال عراق یک مدل هست، عراق یک قربانی هست، قربانی سیاست جدیدی از جهانی شدن، قربانی بسیار تاریخی و ملموسی از توسعه طلبی استعمار، از این یک تازی که میکنن و در نتیجه مکس روی عراق از زاویه علمی و پزشکی به عنوان مدلی که عرض کردم قربانی این سیاست هست، میتونه درس آموزی هایی داشته باشه برای ایران، میتونه پیامی داشته باشه برای اون دسته از عوامل و عناصری که فکر میکنن راه حل در راه حل برون رفت از بحران ایران تحریم ایران هست یا در جنگ هست میتونه جوابی قانع کننده و یا لااقل نمیدونم ترمز کننده داشته باشه برای اون دسته از عناصر و عوامل. من دیگه ترجیح میدم از برنامه نیرو اصلا از نبرم از شد.
بله عراق نمونه و مدل خوبیست از استبداد و استعماری.
دقیقاً مدل بسیار گویایی است از همکاری و همدستی این دو تا نیروی مخرب بشر، مخرب دستاورد بشر، که ما بد نیست و حق هم همینه که به طور ویژه بهش بپردازیم و به پیامهاش توجه کنیم. یعنی از حسن این مطلب این است که ما از زبان خود دکترهای عراقی که در حال در صحنه هستن روزانه با این مشکلات درگیر هستن صحبت کنیم. در این حال من در حاشیه کنگره باز اینو میگم برای اینکه تو اون برنامه یادتون باشه شما عزیزان بهش بپردیم، این بود که من با یک پزشک عراقی دیگر در سخنرانی ها صحبت کنم که ایشون عموش وزیر کشور عبدالسلام عارف بود، یعنی حاکمیتی که در 1968 توسط زوپس در یک کودتای آمریکای سرنگون میشه، یه حکومت دموکراتیک مردمی، و بعدش ما سناریوی سیاهی حزب بعث رو داریم که سالها دیکتاتوری کشتار و خفقان حاکم میکنه. صحبت های بسیار عالی ایشون که هست که تو اون برنامه یادتون باشه بهش بپردازید که اصلا مقوله حزب بعث یک محصول آمریکایی است و بعد خودشون هم اینچنین زمینش میزنه، حتی زمانی که پرچم سفید بلند میکنه میخواد به دبی پناهنده بشه باز جنگ رو ادامه بده. به همین خاطر کل پاکت به اصطلاح مقوله عراق رو ما جا داره که در یک برنامه خاص بهش اگر شما اجازه بدید بپردازیم.
بعد راجع به دوستان آفریقایی میخوام.
بله بعد از آفریقا میدونید که مشکلات آفریقا و قاره‌های دیگه فرق داره متاسفانه، به خاطر فقر غیر قابل فهمی که در این دنیای مدرن در آفریقا هست. توزیع ناعادلانه ثروت‌های زمین در آفریقا شرم‌آوره واقعا، که آره انسان شرمش میگیره وقتی که من احساس می‌کنم که در حال یک لقمه نون دارم بر سر سفره در حالی که اون مردم آب آشامیدنی هم ندارن. وقتی که دکتر آفریقایی صحبت میکنن تقریبا همه سرها پایین بود، باور کنید دیدنی بود صحنه و جلسه که بعد همه سرها پایین میفتد وقتی که اونها میفتن آقای شما از معیارهای تشخیص با ما حرف ندارین، شما از میدان که تحقیق با ما حرف ندارین، شما در آفریقا اصلا خدا وجود نداره. یکی از پزشکان میگفت من خودم به نزدیک بود گریه کنم، هم یادم که صحبت کنم در موردش به سختی خودم رو کنترل میکنم، میگفتم در آفریقا خدا مرده برای اینکه بشر مرده، برای اینکه هیچ گونه همبستگی عمل نمیکنه، برای اینکه شما این همه ثروت متمرکز شده در کانادا، در آمریکا، در غرب، و چرا آفریقا رو فراموش کرد. ولی در این حال همین استاد با نیرویی که ویژه آفریقایی هست، مردمان سخت‌کوش، مبارز، مقاوم با ملایمات زندگی، میگفت معیارهای سیستم تشخیص در مورد آفریقا صدق نمی کنه. در مورد آفریقا می باید که اشلها و معیارهای دیگه ویژه این قاره و این منطقه تصویب بشه، به توافق جامعه جهانی پزشکی برسه که در اونجا تشخیص در آفریقا اصلا چیز دیگه می باید باشه. توضیحش هم این بود که اگر بخش بسیار ناچیزی از سختی های آفریقا در اروپا بود، میلیون‌ها نفر خودکشی میکردن، در حالی که در آفریقا ما آمار خودکشیمون از همه قاره دیگه پایین تره. این بسیار بسیار جالبه. اگر یادتون باشه ما در خلال برنامه همون من بخشن بهش اشاره کردم، بهتون قول میدم در بخش بحران ها و آسیب ها حتما بهش بپردازیم. من جست و گریخته شد جاهای اشاره کردم که اگر بحران ها کمر انسان رو نشکنن رشدش میدن، اگر که سختی ها و ناملایمات انسان رو زمین نزنن و انسان در بحران ها در جا نزنه الزاماً رشد میکنه. و این موقعیتی است الهی، برای اینکه اگر این گونه نبود ما با هر بحرانی که در زندگیمون ایجاد میشد میتونستیم که برای همیشه در اون بحران بمونیم، ولی زندگی همیشه یک پاداش هم میده، یعنی در این حال که کیفر میده و سختی ها رو فرار ما قرار میده، بلافاصله در کنارش پاداش ها رو هم به ما میده. پاداش عبور از سختی ها اینه که فردی که از این بحران میگذره، فردی آب دیده، قوی، مجرب و با داشتن ابزارهای بهتر و مجهزتر برای برخورد با بحران‌های آینده. این پاداشی است که هر زمان ما از یک بحران به سلامت عبور کنیم به دست میاریم. کما اینکه وقتی ما از بحرانی که الان در کشور ما هست به سلامت عبور کنیم، شما مطمئن باشید که ایرانی خواهیم داشت بسیار شکوفا، و این اون پاداشی است که تاریخا ما مستحقش هستیم. در آفریقا از اونجایی که فشارهای زندگی همه جانبه است، از تمام سطوح به مردم فشار میاد و مردم فاقد حداقل‌های زندگی هستن، حداقل‌های معیشتی هستن، انسان‌هایی هستن بسیار بسیار کوشا. شما بی تردید میدونید که بهترین نمایندگان دنیا مال آفریقا است. یعنی دور استقامت 10,000 متر، نمی‌دونم 15,000 متر که محتاج استقامت هستن. دیگه نیاز به این هست که اراده قوی باشه و استقامت بسیار. شما هر ساله در ورزش‌های آزاد که نگاه کنید در سراسر دنیا، آفریقایی‌ها بیشترین مدال رو می‌گیرن. این بی ارتباط نیست با روحی قوی این مردم که واقعا ستایش برانگیزه. وقتی که همین استادی که صحبت میکرد، یکی از برای لکچرهای این سخنان های بزرگ بود، میگفت 10 تا کتاب من نوشتم در با افسردگی، هر 10 تا کتاب هم توی نت مجانی، در این حال تو فرانسه انتقاد کرد این بوکشاپ ها و به اصطلاح جاهای مراکزی که در تورنتو در حاشیه کنگره شرکت های کتاب میفروختن، میگفت قیمت کتاب ها خیلی گرون گذاشتید، من آفریقای پولی ندارم اصلا بخرم. من 10 تا کتاب نوشتم، همین 10 تا کتاب هم در نت آزاد هست، همش مجانی، شما میتونید بخونید. شما تصور شو که استادی در آفریقا با این همه محدودیت، با این همه محدودیت واقعا
کسا
10 تا اثر علمی جدی می‌نویسه و اینها رو مجانی تو نت می‌ذاره. این نشون دهنده اینه که بحران در آفریقا این مردم، این ملت بزرگ رو واقعا، این مردم یا مردمان بزرگ رو این چنین به هر حال مقاوم کرده. ما امیدواریم روزی برسه که ثروت‌های زمین عادلانه توزیع بشه که ما دیگه اینقدر خجالت نکشیم از این که در اروپا این گونه است اوضاع. ولی سخنرانی‌هایی که از آفریقا شد بسیار آموزنده بود. چشم ما رو باز کرد به اینکه ما فکر می‌کردیم، فرض بفرمایید بنده که یه سابقه از زندانی بودن دارم، سابقه از بحران‌های به هر حال تلاش و جدال با دیکتاتوری دارم، فکر می‌کردم که آسیب‌ها رو فهمیدم، فکر می‌کردم به عنوان روانپزشک بحران‌ها رو می‌فهمم، مکانیزم بحران‌ها رو می‌فهمم. ولی باور کنید که وقتی که ما این با این همکاران صحبت می‌کردیم در حاشیه کنگره و توضیح می‌دادن که چگونه درمان می‌کنن، با چه امکاناتی کار می‌کنن، تازه فهمیدیم که ابعادهای دیگه از بحران هست و از عبور از بحران هست که ما حالا بهش فکر نکرده بودیم اینها. و اینها خوشبختانه هیئت کارشناسی سیستم تشخیص که قرار در حال شماره 5ش در سال 2001 منتشر بشه، از همین هیئت علمی آفریقا دعوت کردن که رسما که شرکت کنن در این کار کارشناسی، برای اینکه کتابی که یا اون مانوال و کاتالوگی که قراره بیماری‌های روحی و روانی رو معیارها رو تقسیم‌بندی کنه، اینها رو کلاسیفیکیشن کنه و کلاسیف کنه و خلاص دسته‌بندی بکنه که تشخیص رو آسون کنه، از هیئت آفریقا دعوت کردن که در این گروه کارشناسی شرکت کنه تا این کتاب راهنمای تشخیص‌ها بتونه آفریقا رو هم به شکلی عادلانه و در این حال دقیق یا به اسپسیفیک بتونه در بر بگیره و ناچار نشن که در آفریقا جداگانه یک کتاب راهنمای تشخیص بدن که خود به خود باز آفریقا رو یه جوری حالت تبعیض قرار بده، یا اینکه بگن خب این مریضی هست اما فقط در آفریقایی که، چون خود این میتونه یه بار نجات پرستانه بده به کار ما و ما هیچ کدوم ما راضی به این قضیه نبودیم. به همین خاطر قرار بر این شد که از آفریقا یک نمایندگانی در گروه کارشناسی در آمریکا شرکت کنند. این تفاوت بسیار بزرگی بود که به هر حال صلاحیت قاره آفریقا برای درگیر شدن در یک کتابی که قراره برای کل جهان قابل استفاده بشه به رسمیت شناخته شد، خب این پیروزی بود. این چیز جدیدی بود. هیچ وقت آفریقا متاسفانه در کار نظردهی در ارتباط با معیار بیماری ها تا به الان نبوده، که خب این تفاوت بزرگی بود توی این کنگره.
آیدکتر، یعنی ببخشید، یعنی اینکه یک کتاب راهنمای سیستم تشخیص وجود تهیه میکنین شما روان پزشکا برای همه؟
بله، خدمت عرض کنم که الان در بیماری های جسمی، اگه بیماری ها رو خیلی خیلی کلی بخوای تقسیم کنید، حدودا میشه اینجور بیماری های جسمی و بیماری روحی. به یه سی بیماری ها ما تو روان پزشکی داریم که بشونیم جسمی روحی یا به اصطلاح سیکوسوماتیک، سایکوسوماتیک که در از لینک میکنه و به هم وصل میده بیماری روحی و جسمی رو. مثلا شما میتونید در اثر اضطراب ها کتفتون درد بگیره، به فردی درد بگیره که دچار التهاب بشه، شما پیش ارتوپد یعنی متخصص دستگاه حرکتی و اسکلت میرید، در حالی که مشکل اساسا روحی است. منتها وقتی که از شما عکس برداری میکنم، به خصوص با عکس برداری حساس تر و گرون تر، در کتف ها و در عضلات شما آثار التهاب میشه حتی به طور فیزیکی دید و اندازه گرفت و حتی دارو هم میدن. این بیماری رو نمیشه بهش، یعنی شما بر اثر مثلا حمل وزنهای زیاد یا فرض کنید که ضربه ای بهتون نخورده که کتفتون شر التهاب شد، بلکه شما به قدری در اثر اون استراب خودتون رو جمع نگه داشتین و حالت استرس به اصطلاح داشتین که کتفتون به تدریج دچار التهاب شده. این حالت رو بهش میگن سایکوسوماتیک یا پسیکوسوماتیک به قول سوئدی، یعنی جسمی روحی، حالت بیماری جسمی که ریشه عصبی داره. بنابراین به طور کلی سه تا از بیماری ما داریم به طور کلی لحاظ تشخیصی: بیماری روحی، بیماری جسمی و بیماری روحی جسمی که باز در حوزه کار روانپزشک. در بیماری جسمی باز شما کتاب راهنمای تشخیص دارید که در اروپا بهش میگن ECD International Classification به اصطلاح، و در بیماری های روحی ما سیستم DSM رو داریم، Diagnosis System Manual، که به اصطلاح در آمریکا اولین بار در 1980 شماره یکش بیرون اومد که منتها با وجود شماره یک بود با سه شروع شد، عدد سه. در 1994 یعنی 14 سال بعدش ما شماره 4 رو داشتیم و الان قرار بود، ما منتظر بودیم الان دیگه 2006-2005 10 سال بعدش دیگه شماره 5 بیرون میمد. منتظر به خاطر گرفتاری هایی که ما در تشخیص بیماری ها داریم که بعضی بیماری ها رو به خصوص اختلال شخصیت ها رو خود نمیتونیم دسته‌بندی بکنیم، یعنی بعضی موقع اتفاقی دو تا بیماری یکیست یا دو تا بیماری با هم یه جوری مدهاشون قاطی میشه که یک سنتزی به وجود میاد، اختلال نوع سومی همیشه اسمشو گذاشت، ما مونده بودیم تا بعدان که بالاخره چه بکنیم کدوم میشه اینها، که الان این در حال مانوال شماره 5 قراره که تفکیک دقیق تری بکنه که ما بتونیم بیماری ها رو بیشتر کلاس بندی بکنیم که درمان هم با فوکوس و تمرکز بیشتری انجام بشه. شما به فرض بفرمایید یک التهاب روده رو شما میتونید که خالی یه داروها میدید، میگید به احتمال زیاد شاید مثلا بیماری ناکسیایی با اسهال و التهاب روده است، خب این درمان کلی است، ولی هر جا که به طور تخصصی برید توش و عکس برداری بکنید و در حال محل التهاب رو پیدا کنید، درمان شما با تمرکز و فوکوس بیشتری انجام شده. اینه که در بیماری روحی هم همین است که تشخیص ها به ما، یعنی معیارهای دقیق تر تشخیص و ما کمک میکنه که دقیق تو خال بزنیم، یعنی مسئله مرکزی مریض رو هدف قرار بدیم و درست سراغش بریم که دیگه بی خود در حاشیه قرار نگیریم. بله، اینه که ما این سیستم تشخیصی که یعنی کتاب تجزیه و راهنمای تشخیصی که مورد توافق جامعه جهانی هست و قرار سال 2011 بیرون بیاد، یک هیئت علمی از سراسر دنیا روش کار میکنه، کتاب الان عرض کردم از ایران هیچ وقت نبوده تو این سیستم تصفانه، از آفریقا هم نبوده، اولین بار بود که از هیئت علمی آفریقا دعوت شد که تیار شکستن به خاطر خود ویژگی های غیر آفریقا که ما بتونیم اونها رو هم داشته باشیم. یکی از امتیازاتی که این کار داره اینه که میدونی که مهاجران بسیار زیادی ما از آفریقا داریم دیگه، توی آمریکای شما که هستین حتی در اروپا ما فراون داریم انسان هایی که برای از آفریقا میان، تناجیان و پناهندگانی که از آفریقا میان، خب اینها با خودشون اون بیماری ها رو میان، یعنی وقتی که پیش من روان پزشک میان در سوئد طوری سیمتوم ها و علائم رو مطرح میزن که در آفریقا رایج هست، یعنی اگه من سوال کنم مستقیم که شما افسرده هستیم، نه من افسرده نیستم، در حالی که افسرده هست ولی افسردگیش رو یاد گرفته در آفریقا یا معمول هست که به گونه دیگه‌ای بیان کنه. به همین خاطر من خب اگر با به همین سوال اکتفا کنم طبیعتا نمیتونم تشخیص بدم که این مریض افسرده است، چرا که مریضی های بسیار دیگه رو هم میگه به خاطر سوء تغذیه در آفریقا، به خاطر بسیاری معضلات اجتماعی دیگه. اینه که سودی که داره در نظر گرفتن ویژگی های آفریقا حداقلش اینه که در درمان مهاجرین آفریقایی ما میتونیم ازش سود ببریم، ولی به هر سطحی به خود آفریقا هم خوبه که ازش استفاده بشه. و به همین خاطر این کنگره ویژه بود، یعنی تونست این قدم رو برداره که آفریقا رو بیاره توی محاسبه. متاسفانه این قاره به نظر میاد که حتی در تشخیص ها هم بیرون دایره گذاشته شده بود. اینی که ازش استفاده شد. از ژاپن میدونیم که ژاپن جامعه خاصی است. ژاپن به لحاظ فرهنگی هم کشور خاصی است. ژاپن تقریباً چند صد سالی در تاریخ عقب برید، نزدیک 200 سال رابطه‌اش با تمام دنیا پیرامونش خرد کرده بوده ژاپن. و این ژاپن مدرن و پیشرفته و پیشروی که شما امروز می‌بینید حاصل اون 200 سال در خود فرو رفتنی بود که ژاپنی‌ها کردن و به هر حال ریشه ها رو پیدا کردن، کاری که شاید ما ایرانی هم لازم داریم بکنیم. و بعد ژاپن با یک شتاب بسیار غیر قابل تصوری پیشرفت کرد و جهش کرد. به همین خاطر سیمتوماتولوژی به اصطلاح دادن علائم بیماری در ژاپن هم به نوعی مثل آفریقا هست. یعنی یکی خود ویژگی ها داره، شیوه زندگی در ژاپن خاصه، یک سری سنت های فرهنگی خاص ژاپنی ها دارن. اینا از ژاپن ما نزدیک 700 نفر یا بیشتر چیز داشتیم، پژوهشگر داشتیم که خب طبیعتا انتظار هم میرفت ژاپن کشوری است که سرمایه‌گذاری زیاد روی تحقیقات میکنه و داشتیم. خیلی فعال بودن پزشکای ژاپنی، به نظر من از فعالترین پزشکایی بودن که در کنگره ما میشناختیم. در همه جلسات بودن، خیلی هم مجهز بودن، یعنی عکس و فیلم و ضبط و تماما سعی میکردن که کنگره رو ضبط کنن و ببرن و خیلی هم دقیق و به اصطلاح با پشتکار بسیار زیادی من شاهد بودم که پزشکای ژاپنی در این کنگره شرکت میکنن. این باز به هر حال مفید هست برای اینکه درصد نچندان ناچیزی از هموطنان خودم در ژاپن هستن و حتما بخششون مثل خود ماها مشکلات روحی حداقل به خاطر دوری از کشورشون دارن و این ها. بعد های زیادی ما بیمیم پزشکان ژاپنی داشتیم در ارتباط با نحوه درمان مهاجرین. ژاپن هم کشوری است که الان به تدریج داره مهاجرینش زیاد میشه. تو این رابطه ما
بله. آیا شد بس به این ترتیب این معیارهای تشخیص بخشن تابعی از شرایط فرهنگی اقلیمی هر قسمت از جهان میتونه باشه، درسته؟
بله، متأثر
از
اون. در تا بیماری جسمی هم همینطوره.
بله.
مثلا شما میدونید که من گلیز میزم جراحی زمینی که میشناسمش، در بین در سرطان دستگاه گوارش ما کمترین تعداد در ژاپن، چین، خاور دور به خصوص داریم. این مسئله بلا فاصله مزید شده. اولا شیوه زندگیشون که مردمانی هستن سخت نمیگیرن با وجودی که سخت کوش هستن، اما بلا روی آزاد مردمان بسیار بسیار منطف هستن. این مردمان مثلا مردم چین و ژاپن و این مناطق، در این حال درصد بسیار زیادی از غذاشون رو سبزیجات و میوه و اینها تشکیل میده. به اضافه اینکه فعال هستن به لحاظ فیزیکی، خب اینها عواملی است که از سرطان جلوگیری میکنه. به همین خاطر شما کمترین سرطان رو اصولا در آسیا دارید و به طور خاص در چین و ژاپن. در یک مورد از سرطان ها ایران شاهد اول هست، اینم میگم که بد نیست برای شنوندگان و خود شما، و اون سرطان مری هست، یعنی به حال لوله ابتدایی یا آغازین دستگاه گوارش که از دهان شروع میشه، از حلق به صورت شروع میشه و به معده ختم میشه. من هیچ گونه کار کارشناسی در ایران در این رابطه نشده، حد زدن رو هم من دوست ندارم، اما یک رأی کلی میدم. به نظر من به احتمال زیاد، ولی این میمونه که جامعه پزشکی ایران کار کنه روش، به احتمال زیاد خوردن سوپ ها یا آش های داغ یا چای داغ یا غذاهای داغ میتونه به لحاظ فیزیکی به قدری در مری رو تحریک کنه که نهایتا جهش در سلول ها ایجاد بشه و به سرطان تبدیل. این تنها توضیح هست که من دارم، و الا به لحاظ خوردن سبزی و میوه و اینها ما باز در قیاس با اروپایی ها من میبینم که ما زیاد در ایران سبزی میخوریم و میوه استفاده میکنیم. این نمیتونه توضیح بده تعداد بالای سرطان مری در ایران رو. گفته میشه که 29% کل سرطان مری در جهان مال ایرانی هست. این در تایید فرمایش شما میخوام بگم که عادت های غذایی فرهنگی است، سنت های فرهنگی است و طبیعتا اثر میذاره. عوامل اقلیمی که اشاره کردید 100% اثر داره، یعنی حالا من بیماری جسمی دارم مثلا میزنم، بیماری روحی به طور اخص و بیشتر، این که شیوه برخورد با بحران ها در کشورها و در فرهنگ مختلف متفاوته. مثلا ما که ید طولای تو عزاداری و نمیدونم انواع اقسام مرسی سرایی و خلاصه اینها داریم، ما میتونیم گرایش های خاص خودمون داشته باشیم، در حالی که در اروپای پوزیتیویست که به هر حال در اونجا اندیویدوالیسم و فردیت یک فرآیند دیگه ای داره، میتونه نوع دیگه باشه، کما اینکه من در سوئد میبینم که به هر حال درصد بیماری ها نوسان میکنه بین ایران قردن اینطوری. یعنی ما با وجودی که سعی میکنیم یک راهنمای تشخیص جهانی و عمومی و جهان شمول داشته باشیم که بتونیم جهتگیری بکنیم که هر پزشک در هر جای دنیا بتونه کارش انجام بده، در این حال توجه داریم این مسئله که ویژگی های منطقه‌ای هم عمل نکنه.
آقای دکتر، پس این کنگره بحثش تموم شد؟
بله، من فقط یه چیز بگم در ارتباط با اختلالش بحث خودمون که ادامه داشت و شنوندگان در جریان هستن، در برنامه گذاشته پیرامون مسئله شخصیت الان داره به هر حال دور میزنه که حالا مباحث دیگه رو هم ما مطرح خواهیم کرد. متعدد ارتباط با شخصیت، ما هرگاه با تعریف پای تعیین تکلیف شدیم و بحث تموم شد، میپردازیم به اختلال شخصیت ها که بخش بسیار مهمی از بیماری روحی هست. در این کنگره یک دستاورد بسیار جالب که ما داشتیم مسئله اختلال شخصیت ها بود. حتما میدونید که خود من حوزه تحقیقی و پژوهشی من بیماری های ناشی از آسیب های سخت هست که برجسته ترینش بهش میگن PTSD، پست تروماتیک استرس دیسوردر، یعنی ترجمه راحتی به فارسی نمیشه براش پیدا کرد، فکر میکنم بشه اینجوری ترجمهش کرد که بیماری های ناشی از آسیب های سخت.
بله،
که بعد از جنگ ها معموله، بعد از زلزله ها معموله که در کشور ما فراوان، هر نوعش، بعد از حوادث بزرگ آتش سوزی ها و زندانی شکنجه. یکی از رایج ترین عوامل ابتلا به بیماری PTSD شکنجه هست که خب در فشار ما به وفور پیدا میشه از این کالا، و حتی حوادث بسیار معمول، یعنی زمانی که DSM شماره 3 در 1980 منتشر شد، این بیماری برای اولین بار هم همون موقع منتشر شد، در حالی که ما در جنگ جهانی دوم بسیار مصیبت ها داشتیم. توجه به مسئله آسیب های سخت بعد از جنگ ویتنام در آمریکا شروع شد. سربازان آمریکا وقتی از ویتنام برگشتن، نه خون میخوابیدن و نه زندگی روزمره رو میتونستن درست انجام بدن، بسیارشون خودکشی کردن و خیلی هاشون چهار پسیکوز و جنون شدن و خیلی هاشون خب سالها مشکل فلش بک ها و اختلالات خواب و مشکلات دیگه داشتن. توجه جامعه جهانی توجه جامعه روانپزشکی آمریکا بجوری متوجه این مسئله شد که چرا اینجوری است، و وقتی که نزدیک‌تر نگاه کردن دیدن که بله، این آسیب‌های سخت است که باعث این مسئله میشه، در حالی که تا قبلش بخشی از مریضی رو درمان می‌کردن، فکر می‌کردن که مثلا سرباز افسرده هست یا پس استراب داره یا اختلال خوابش خب خاص خودشه، ربطی به دوران جنگش نداره. بعد وقتی همه اینا رو که کنار هم گذاشتن دیدن که اینها نه، اینها قطعه‌های کوچیکی دایره هستن، هر کدوم کنار هم که بذاریش یه دایره کامل تشکیل میده که یک بیماری است، یک بیماری در کلیت خودش قابل تعریف و قابل درمان. بعد از اون بود که ما این PTSD رو در روانپزشکی به رسمیت شناختیم به عنوان تشخیص. الان در جنگ عراق و نمیدونم که این جنگ هایی که در دنیا ادامه داره و جنگ بالکان و جنگ یوگسلاوی و به هر حال الان میدونه که در نزدیک 50 نقطه دنیا جنگه. خب دیگه ما الان به وفور متاسفانه در آینده این بیماری PTSD رو داریم. حالا این زمینه های تغذیه بنده، اما در این کنگره بحث جدیدی شد پیرامون PTSD، نوع جدیدی از PTSD رو مطرح کردن به عنوان کامپلکس PTSD یا PTSD پیچیده به اصطلاح خیلی نوع خاصش، و اون اینه که میبینی که در اختلال شخصیت ها ما یک اختلال شخصیت داریم که من بعدا حتما قول میدم توضیح بدم به عنوان Borderline Personality Disorder، به اصطلاح اختلال شخصیت Borderline. Borderline بیماری Borderline این گونه است که شخص مبتلا به بیماری مرتبا به لحاظ عاطفی و احساسی این در چرخشه، گاهی خوشحاله، گاهی ناراحته، گاهی عصبانی است، گاهی میدرخشه، و این درونش هیچ منی، یعنی اون ضمیر من که به فرد اول برمیگرده در گرامر، اون من وجود نداره. یعنی فرد مبتلا به بوردرلاین نمیدونه کی هست اصلا. این بحران هویت داره، بحران اون کیفیت درونی که ما در بحث رفتارشناسی هم واردش اشاره میکنیم به عنوان هویت. این کیفیت درونی خالی است در فرد بوردرلاین، و این بدترین بیماری است که آدم میتونه داشته باشه. ما در تشخیص و درمان بوردرلاین سالها بود که دچار استیصال بودیم، که ما هر کاری میکردیم این مریض ها خوب نمیشدن، به هر حال قاطعانه خوب نمیشد. در این کنگره متوجه شدیم که PTSD که خدمت قبل از کم بیماری ناشی از آسیب های سخت و بوردرلاین میتونن جا عوض کنن. یعنی فرد PTSD میتونه نهایتا اگه درمانش با بوردرلاین بره و کلن هویتش رو از دست بده، یا اینکه برعکسش هم باشه. مثالی میزنم براتون که این یه مدام ملموس بشه و از این بحث ترمینولوژی و اکادمیک بیرون بیایم. تصور بفرمایید که در عراق مثلا یا در ایران خودمون یک بچه‌ای در حیاط خونش بازی میکنه، بعد همزمان هواپیمای میاد یک بمبی رو خونه‌شون میریزه. در بهترین حالت این بچه اگر کشته نشه، در عرض کمتر چند ثانیه بچه میبینه که پدر، مادر، خواهر و برادر و تمام اعضای خانواده با این بمب کشته شدن. خب این بچه تصور بفرمایید که در عرض کمتر چند ثانیه تمام دنیاش زیر و رو شده. این بچه تنها، و من نمونه ها در جنگ ایران رو دارم، نمونه هایی که بچه مثلا 4 ساله بود که مثلا تمام خانوادش کشته شد، تنها مونده بود. این بچه طبیعیست که دیگه تهی میشه و از درون خالی میشه، نه به کسی میتونه اعتماد کنه، اعتمادش با کل بشریت میده از دست. این از تعارف بیماری PTSD است که انشالله ما در ادامه بحثمون بهش خواهیم رسید. به عنوان یکی از بیماری های روحی، فرد PTSD به هیچ اعتماد نداره. یعنی فردی که در زندان های ایران توسط هم کلاسش، دانشجوی هم دورش شکنج، بازجوی شکنجه میشه، یعنی با کسی که سالها باش دوست بوده، هم کلاس بودن، کوهنوردی رفتن، بعد همون فرد میاد بازجوی شکنجه گر میشه و اینو تا دم مرگ شلاق میزنه، طبیعیست که بعد از اون، یعنی طبیعیست، ولی خب میتونم اینجوری نباشه که به هیچ کسی اعتماد نکنه نادم. یعنی به کی میشه اعتماد کرد؟ اینه که فرد مثلا PTSD به اعتمادش به بدترین شکل ضربه میخوره. اینجاست که این بیماری با بیماری بوردرلاین با هم تطبیق پیدا میکنه. در بوردرلاین هر کس مثلا که منیت وجود نداره، یعنی هویت فرد مطلقا محو شده، خالی است. ما تصورش یه نوار ضبط شده که توی نه فیلمه، نه صداست، نه هیچی. ظاهرا که شما بهش میگم که یه تیپ هستید که همین تیپ ها و نواهای دیگه نو هست و علالقادم باید کار کنه، ولی شما وقتی میذارید و دکمه رو فشارید نه صدایی ازش میدونم نه تصویری هست، و این بدترین حالت نیست که انسان میتونه دچارش بشه. یعنی تخلی مثلا خالی از هر گونه کیفیت انسانی، و این خود یک تراژدیست برای بشر. در PTSD اینو داریم، در بوردرلاین اینو داریم. بوردرلاین بیماری اختلال شخصیت، در حالی که فرد PTSD که آدم بسیار سالم لحاظ روحی، یعنی میتونه کار کنه، تدریس کنه، کلاس بره، همه کار، همه جور، و خب چون شلاق زیادی خورده، اینکه بحران زیادی دیده از زندگیش، تهی شده، در حالی که در بوردرلاین اساسا موضوع فرق میکنه. درمان این دوتا یکی میشه هرگاه که ما این کمپلکس PTSD رو تخدمت ورزگان داشته باشیم. یعنی ترکیبی از این دو. این جدید بود، این چیزی بود که ما تا به الان یه همچین اسمی روش نذاشتیم. در حالی که در کلینیک من بارها خودم به خصوص در بین پناهجویان بنگلادشی، نمیدونم چرا هیچ کار تحقیقی روش نکردم، اما ما حداقل 4-5 تا مریض از پناهجویان بنگلادش داشتم که به هیچ درمانی پاسخ نمیدادن. یعنی ما هر کاری میکردیم، در یک مورد من یعنی مقداری از داروی خوابی این آدم میدادم، نمیخوابید، که باور بفهمید شما اگه اینو به یک فیلم میدادی یک هفته میخوابید. اینو مثال میزنم به خاطر وزن بالای فیل. میدونی که در درمان دارویی شما بر اساس وزن مریض دارو میدید. ما درصد بسیار بالایی از داروهای خواب آور رو میدادیم این آقای پناهجوی بنگلادشی، اما خوابش نمیبرد و خب PTSD داشت. اینه که الان من متوجه میشم که کمپلکس PTSD داشت ایشون، یعنی PTSD معمولی نداشت. از این نظر یک گام بسیار ما برداشتیم در این کنگره که تونستیم یک گروه جدیدی از بیماری‌های روحی تیبه بریم به نام کمپلکس PTSD.